بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دگر باد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید بحث ما پیرامون معارف مثنوی معنوی هست که از محضر استاد عزیز بهره میبریم. استاد، بحث ما در جلسات پیش به اینجا رسید که پایه ادراکات رو جناب مولوی حس میداند، بعد از اون وارد ادراکات عقلی میشه و از این برنامه هم انشاءالله میخواهیم یه مقدار راجع به ادراکات شهودیه جناب مولوی بحث کنیم که همون عشق باشه. نکته که مهمه در آغاز بحث اینی که جناب مولوی یه مفهوم خاصی رو داره از عشق اراده میکنه که انشاءالله ما در حین بحث به اون توجه میکنیم. مختصات عشقی که ایشون میگه در واقع دنبال یه رویکردی از معارف هست که به نظر میرسه خیلی هم پیچیده است و هم خیلی ظریف و در این حال زیبا. اجازه بفرمایید من ابیاتی رو بخونم و در خدمتون باشم. جناب مولوی دوران را دور گردون را ز موج عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. یعنی در واقع عشق را سلطانی میداند که داره بر دور گردون حکومت میکنه. عشق قهار است و من مقهور عشق، چون شکر شیرین شدم از شور عشق. عشق جوشد بحر را مانند دیگ، عشق سایت کوه را مانند ریگ. یعنی خوردش میکنه. عشق بشکافت فلک را صد شکاف، عشق لرزاند زمین را از گزاف. تا اینجا ما میبینیم چهار صفت از عشق را جناب مولوی بیان میکنه که اولش همون دولت عشقه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که فرمود از حس شروع شد، آغاز میکنه و مراتب ادراکی رو بالا میاد تا به عقل و حالا به عشق. و چهار صفت هم چنان که فرمودید در اشعار برای عشق ذکر میکنه و در این حال با ظرافت های لفظی هم نباید بیگانه باشیم با ظرافت های لفظی مولانا که میگه از شور عشق من شیرین میشم. آخه شور که شیرینی نمیاره، شوری و شیرینی. بعد میگه من از شور عشق شیرین میشم. این کلمه شور که در اصطلاح خب شوری نمک شوره دیگه،
چون شکر شیرین شدم
از شور عشق. بله، این ظرافت
ها رو من مقهور.
آره، این یک ظرافت لفظیه که از شوری عشقشون شیرین میشه. ولی اون شوری عشق همون قهاریته. اصلا خود شوری هم قهاریته. اصلا شوری در طعمها، در اطعمه، در مزه ها
سلطان مزه هاست.
آره، شوری یه قهاریتی درش هست. بله، اون قهاریتی که در شوری هست در شیرینی نیست، قهاره. بله، طعم هم عالمی دارن برای خودشون دیگه. شورینی یه عالمه، شیرینی، شوری، تلخی، اینا هر کدوم یه عالمی دارن که با عالمی دیگه فرق داره. و شوری یه قهاریت داره و شاید هم ملاحت هم از شوری باشه، چون ملاحت که یه قدری بهتر از حسنه، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. ملاحت نمکین بودن، اصلا ملح یعنی نمک، ملاحت یعنی نمکین. کلمه ملح در عربی به معنی نمک، ملاحت یعنی نمکین بودن، یعنی فلانی نمک داره، نمکینه.
حالا رسول خدا فرمود اخی یوسف اجمل منی و انا
ام له منه. بله، من ملیح ترم. بله،
نمکین ترم.
نمکین ترم. بله، حالا اگر حسنت به اتفاق ملاحت به قول حافظ جهان گرفت، اگر حسن و ملاحت با هم جمع بشه که دیگه بیداد میکنه.
آری به اتفاق جهان میتوان گرفت.
آری به اتفاق جهان میتوان گرفت که هم زیبا باشه و هم ملیح باشه. به هر صورت ملاحت خودش یه عالمیست که خیلی هم تفسیرش مشکله. ما الان خود زیبایی هم تفسیرش و تعریفش مشکله، اما مشکل تر از تعریف زیبایی تعریف ملاحته. از که ملاحت رو اگه ما خواستیم تعریف کنیم چه جور تعریف کنیم؟ حالا زیبایی رو تعریف های براش کردن، موزون بودن چه بودن چه بودن، ولی ملاحت رو خیلی به موزون بودن هم نمیشه توجه کرد. ملاحت نمیشه درباره چیزی گفت، فقط میشه احساسش کرد، میشه درکش کرد که ملاحت داره. اما این چیه که من موجب ملاحت میشه؟ تا کنون کسی تعریف جامعانه ای نداده. شیخ محمود شبستری میگه ملاحت از جهان بیمثالی، در آمد همچو رند لاابالی، به شهرستان نیکوی علم زد. حالا وقتی هم که میاد پرچم خودشو در شهر زیبایی به اهتزاز در میاره. به هر صورت مولانا اینجا میگه از شوری او من شیرین شدم. اون شوری ملاحتم هست و طغیانم هست و حکومتم هست و قهاریتم هست. اما عشق بله قهاره. عشق چرا قهاره؟ برای این که دیگه محاسبات عقلانی رو نمی کنه. عقل یه محاسباتی داره، یه موازینی داره. البته نمیخوام بگم عشق بی میزانه، هیچی در عالم بدون میزان نیست، هیچی در عالم بدون میزان نیست، اما موازین عشق با موازین هر چی دیگه فرق داره. همه میزان ها رو میشکنه عقل، محاسبات رو، معادله ها رو، سود و زیان رو. خود مولانا در یه جایی تعریف از عشق داده، تعریف خوبیه، ولی اینجا میگه از شور عشق من مقهور واقع شدم، شیرین شدم البته و در این حال مقهورم شدم. در یه جایی میگه که عشق اون شعله است کوچون برفروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله است. عشق وقت که شعله بر شد همه چیز رو محترق میکنه، میسوزونه، فقط معشوق باقی میمونه. خب حالا مولانا کم کم داره وارد وادی عشق میشه که عشق چی هست. البته من عشق رو بی میزان نمیدونم، اصلا نمیتونه چیزی در عالم بی میزان. بی میزان بودن یعنی آشوب، یعنی خوا، یعنی کیاس. میزان داره ولی میزان عشق با میزان هر چیز دیگه فرق داره و همه میزان ها رو خرد میکنه و خودش الان اینجا توضیح میده. کوه رو ریگ میکنه، توجه فرمود، کوه رو ریگ میکنه، یعنی یک سنگ کوچک میکنه. کوه به اون عظمت رو عشق وقتی برش برتابید مثل ریگ میشه. دریا رو قطره میکنه،
دیگ میکنه،
میجوشانه، دیگ میکنه، بله میجوشانه.
عشق جوشد بحر را مانند دیگ،
دیگ میجوش، همون قهاریت، همون جوششه. و این که میگه کوه رو مانند ریگ میکنه، ضمناً اشاره به داستان حضرت کلیم هم داره، کلیم الله. ولما تجلى ربه للجبل جعله دکا. کوه وقت که مندک میشه یعنی دیگه، یعنی اون کوه به اون عظمت پس یه ریگ میشه، مثلا مندک میشه. مندک شدن یعنی مزمحل میشه، از بین میره.
یعنی یا این که بگیم جسم عشق، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد.
یعنی به عبارت اخرى عشق محور سریان و جریان هستیه و همه اینا که مولانا میگه و بهش هم رسیده ها، نه این که بی خود که نمیگه، تخیل نیست، اینا رو دست یافته مولانا بهش، تفسیر یک آیه از آیات کریمه قرآن. ببین خود خداوندم به این مطلب اشاره کرده، منتهی فهم این معانی رو از این آیه امثال مولوی میتونن داشته باشن. ما تون میخونیم رد میشیم آیه رو، ولی همه این حرفا مندرج و مستتر در همین آیه است که حالا میخوام بخونم. یحبهم
و یحبونه
و یحبون الله، یعنی از حب آغاز میشه، حرکت حبی عرفا بهش میگن، عرفا میگن حرکت حبی. حق تعالی میخواست که عالم را بیافریند. خواستن حق یعنی محبت حق، محبت حق یعنی عشق. اما این کلمه عشق قد کردیم اونجا به کار نرفته. بارهای نرس کردیم که کلمه عشق در مورد خداوند به کار برده نشده، به دلایلی که بعد شاید خواهیم گفت که چرا. اما به جای کلمه عشق از کلمه حب استفاده شد. یحب بهم، خدا با حب آغاز کرد کار. اصلا همه چیز آغازش با محبته. محبت هم خواستن شدیده، خواستن شدید حب. یحبهم و یحبونه، چون خدا میخواست و خواست که عالم را بیافریند و انسانها را خواست، انعکاس حب حق این بود که ما هم خدا را میخواهیم. محبت خدا در دل همه انسانها هست، اگرچه خودشون ندانند، اگرچه در مصداق اشتباه کنند. محبت خدا در دل هر ذره‌ای هست، در دل هر ذره‌ای که بهش کافی آفتابش در میانه، در هر قطره ای، در هر ذره ای، در هر موجودی حب الهی از اون حرکت جبلی به سوی حق داره، چون هر موجودی متحرکه، ما موجود ساکن در این عالم هستی نداریم. این حرکت، حرکت حبی به سوی حقه، حرکت هم همیشه به سوی تعالی، اصلا حرکت به سوی تنزل ما نداریم. البته اگر شما گاه می‌بینی حرکت های نزولی داریم، مثل برگی که در فصل پاییز مثلا حالا زرد میشه میفته، این حرکت نزولی ظاهره، ولی این حرکت نزولی در مسیر حرکت متعالی دیگر هست، یعنی این نزولی برای متعالی بودن دیگری میاد پایین که دو مرتبه از سمت دیگری بالا بره. سرانجام حرکت متعالیه، همیشه حرکت به سوی بالاست. این حرکت، حرکت حبیست، یعنی حرکت عشقه. ایشون داره همینو میگه، میگه مدار عالم عشقه، عالم بر اساس محبت میچرخه، اگر محبت نبود عالم اداره نمیشود، یعنی چرخ و فلک نمیگشت. خبر داری که سیاحان افلاک، نظامی هم به بیان دیگه میگه، چرا گردن گرد مرکز خاک. حالا اون موقع نظامی فکر میکرد و حتی بطلمیوسی که زمین مرکزه و سیارات به دور زمین میگردن، حالا قضیه به عکسه، ولی فرقی نمیکنه، در هر حال سیارات میچرخن، یه مرکزی دارن، یه حرکت حبی دارن و حرکت همیشه به سوی تعالیه. یعنی مدار عالم، چرخش عالم بر اساس عشق و محبت، و قرآن کریم هم کلمه عشق رو به حب بیان کرده، اشد حباً لله
والذین آمنوا اشد حباً،
اشد حباً لله، یعنی اونجا که محبت شدید میشه همون کلمه عشق.
بله، طبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق خوانند.
عشق خوانند دقیقاً،
یک تعبیر زیبایی فرمودی، حرکت حبی.
بله،
این فرقش با حرکت جوهری چیه؟
حرکت جوهری هم به اصطلاح عرفا حرکت حبیه. حرکت جوهری اصطلاح فلسفی است که خب رو محاسبات عقلانی براهینی که صدر المتعلقین اقامه کرده بر این که جوهر در ذات خودش حرکت داره، چندین برهان داره میدونید، اون با حرکت عقلانی به اینجا رسیده، ولی اینو به دست عارف همین حرفو بدی، عارف هر حرکت رو حبی میدونه. از نظر عارف همه اینا حرکت حبی هن، منتش حالا به سلسله مراتب، هر حرکت اعراض هم به سوی جوهر، حرکت جوهر هم به سوی مقصد متعالی، حرکت حبیه. اصلا کل هستی بر اساس محبت میچرخه. میتونی حرکت جوهری رو به اصطلاح یک عارف حرکت حبی بنامی.
در واقع حرکت جوهری این فراگیر بودن حرکت حبی رو در ذات اشیا نشون میده
و متعالی بودن رو، چون متعالی در حرکت بودن. جوهری تعالی هست، به همین جهت صد متنی حکمتش مکه حکمت متعالیت، یعنی حرکت جوهری به تعالی میره، یعنی به بالا میره، رو به اصلا این حرکت جوهری هم یکی شاید فهمیدنش برای خیلی دو سخت بوده و سخت است. حرکت جوهری حرکت مکانیکی نیست. این حرکت هایی که حالا شناخته میشه، اقسام حرکت هایی که تاکنون شناخته شده، حرکت عینی، متاعی، ارضی، مکانی، دوری، حرکت های مکانیکی، حرکت داینامیک، اینا حرکت های مخصوصی است که تعریف خودشو داره. حرکت جوهری حرکت به تعالیه، و این تعالی نه یعنی از یه مکان به مکان دیگر، نه از یه کره به کره دیگر، نه از یه عنصر به عنصر دیگر، حرکت جوهری حرکت متعالی، یعنی همطور هی به تعالی میره. مثلا ببین تمام عالم در حرکت هست تا بیاد انسان بشه، تمام جمادات حرکت میکنن تا به مقام نبات برسن، نباتی بشن، همه نباتات در حرکت تا مقام حرکتن تا به مقام حیوانی برسن، همه حیوانات در حرکتن به انواع حرکتاشون تا به مقام انسانی برسن، و انسان در حرکت هست با تمام سراسر هستی خود تا به حق تبارک و تعالی برسه. اینو میگن حرکت صعودی و حرکت متعالی، یعنی انسان از حرکت غریزی و حرکت طبیعی به حرکت حسی میرسه، از حرکت حسی به حرکت خیالی، از حرکت خیالی به وهمی، از وهمی به عقلی، و همطور به عشقی، همطور که ایشون داره میگه، و همطور به یک مقصد متعالی در حرکت. حرکت جوهری یعنی عمودی است، افقی نیست، از یمین به یسار نیست، از شمال به جنوب نیست، از پایین به بالاست. حرکت جوهری همواره از پایین به بالاست، یعنی سرانجام انسان به مقام عقلانیت و فوق عقلانیت و مقام فنای فی الحق میرسه. این حرکت جوهریه. بنامه حرکت در نظر صدر متعلقین که همه حرکت های دیگه مندک که در حرکت جوهری خواهند شد، چون میدونی صدر متعلقین هم برای حرکت های دیگه ارزشی قائل، محرکت انواع اقسام در چهار مقوله حرکت، در کم و کیف و عین و متا که حرکت قائلیم، وقت در جوهر هم حرکت قائلیشون. حالا بحث اینه اگه در این چهار مقوله حرکت هست و این چهار مقوله تابع جوهرن و در خود جوهر هم حرکت هست، اون چهار حرکت چی میشن؟ آیا حرکت در حرکت میشه یا نه؟ این مسئله است که مرحوم علامه طباطبایی مطرحش کرده که حرکت در حرکت اصلا معنی داره، یعنی یه حرکتی در خود حرکت. از تصویر چقدر مشکله ها که یه حرکتی در درون یه حرکتی که انجام بشه اصلا شدنیست یا نشدنیست. اما خب صد متعلقین چون اعراض رو از مراتب وجود جوهر میدونه، یعنی به تبع حرکت جوهری حرکت اعراض هم سریان پیدا میکنن و همه این حرکت ها با حرکت جوهری سوی پیدا میکنه و سوی اونها به تعالیه و بالا رفتن.
مراد مقصود من این بود که در ذات خود جوهر حقیقت حرکت نهفته است.
بله، یعنی در واقع اصلا حرکته. در حرکت جوهری میدونی که در تحلیل نهایی خود صد مطلعین هم نتیجه میرسه. در تحلیل نهایی درسته همیشه ما در حرکت شش چیز لازم داریم. میدونی در حرکت شش چیز گفتن لازم: مبدأ، منتها، حرکت، متحرک، منه الیه. حرکت محرم حرکتی با متحرکی حرکت میکنه. ولی در تحلیل نهایی صد مطلعین اینجا میرسه که خود حرکت متحرک یک چیز میشه، یعنی خود حرکت و متحرک یک چیز میشه. جوهری یعنی همین، یعنی خود جوهر حرکت میکنه و خود جوهر متحرکه، یعنی حرکته، یعنی عالم لیس الا الحرکه. این در تحلیل نهایی به اینجا خود ایشون هم میرسه که حالا اگر یه وقت رسیدیم به این مباحث بیشتر توضیح میدیم.
مراد این بود که من با این مقدمه سوال بعدی رو عرض بکنم. جناب مولوی کلن در طول شش دفترش هر با بحث از عشق و حرکت میکنه، حرکت رو طرفینی میدونه، یعنی تقاضا از طرف موجودات، عنایت از طرف خداونده. چون تقاضا بر تقاضا میرسد، آب اون دریا بدین جا میرسد. لذا ایشون همینجا الان ابیاتی جاده عشق رو طرفینی میدونه، دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان. تشنگان گر آب جویند در جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان.
همینطوره.
اینطور نیست که فقط
بله
تشنه دنبال چشمه باشه. همطوره. چشمه هم منتظر لبه همطوره. تشنه است. اینو طرفینی میدونه.
بله بله.
اینجا در واقع اون علت فاعلی و علت غایی که فلاسفه مطرح میکنن تفکیکش مقدار آسان میشه.
بله، و در این مشکل بودم. اینو یکی از مهمترین مسائل الهی و باحث مربوط به الهیات همینه که همینطور که ایشون به درستی انگوش گذاشتند و اشاره میکنند، همیشه عنایت از سوی کسی که عنایت داره و فیض از طرف فیاض بدون تقاضا نیست، یعنی تقاضایی باید تا عنایتی باشد، بی تقاضا عنایت نیست. یعنی این طبیعیه، در کل عالم همینطوره. یعنی شما وقتی غذا میخوری، اگه گرسنه، تقاضای غذا خوردن داری، یعنی احساس گرسنگی میکنه غذا میخوری. اگه شما احساس گرسنگی نکنی هیچ وقت غذا نمیخوری. اگر شما احساس تشنگی نکنی هیچ وقت آب نمیخوری. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. وقتی تشنه شدی خداوند آب رو میرسونه، وقتی گرسنه شدی خداوند غذا رو میرسونه. همه چیز تقاضا، یعنی همونی که حالا در اصطلاح حکما و فلاسفه استعداد، لسان استعداد بهش میگن، زبان استعداد. زبان استعداد زبان تقاضاست، یعنی میخواد. و اون خواستن از مراتب عشق ها، توجه کنی اینم خیلی حالا بعد میرسیم. خود خواستن یه نوع عشقه، یعنی خواستن شدید عشقه. این تقاضا، اگه تقاضا نباشه عنایت. از طرفی حق تبارک و تعالی که عنایت داره و عالم در پرتو عنایت او ظهور پیدا کرده و وجود پیدا کرده، فاعل محضه. خدا متقاضی نیست، یعنی خدا استعداد نیست، خدا فاعلیت محضه، جواد محضه، فعال علل اطلاقه، بخشنده محضه، جود محضه، هم دهنده است، گیرنده نیست. خدا دهنده، همیشه میدهد، فیضان داره. اون وقت بحث شده که خب این قابل و فاعل آیا موجب ثنویت نمیشه، دوگانگی؟ چون ما به توحید محض قائلیم، یعنی انبیا همه دم از توحید زدن و به خصوص دین مقدس اسلام که توحیدی محضه و ما هم انشاءالله سعی میکنیم که توحیدی باشیم، یگانه پرست. آیا اگر یه فاعل قائل بشیم، یه قابلی، قابل در مقابل فاعل وقتی قرار میگیره، این دویت پیش نمیاد؟ یک ثنویت در کل هستی، دوگانگی در کل هستی. این معضل بزرگی بوده همیشه در ادیان و در فلسفه های نهلهای فلسفی گوناگون. عرفای ما و حکمای متعلق ما این مسئله به نوعی حل کردن، میگن قابلیت هم از ناحیه فاعلیت. خداوند اول قابلیت رو میده، توجه فرمودی، قابلیت که همون اعیان ثابته باشند یا ماهیات در اصطلاح ما، اینجا ما میگیم ماهیات، ماهیت است که وجود رو به خود میگیره. انسان قبلا نبوده، عدم که وجود رو نمیپذیره، اون که وجود رو میپذیره عدم نی، عدم هیچ وقت وجود پیدا نمیکنه، عدم وجود نمیشه هیچ وقت، وجودم عدم نمیشه. اونی که وجود بهش داده میشه چیه؟ انسان، حیوان، شجر، حجر، به اصطلاح کمالش میگن ماهیات. ماهیات متقاضی وجود هستند، خداوند وجود رو بهشون میده. اما خود این ماهیات کجا بودن؟ ماهیات در این عالم که ما اینجا ماهیات میگیم ظهور عیان ثابته هستن، یعنی همه این ماهیات عین ثابتن در علم حق تعالی، یعنی صور ماهیات این عالم در ازل در علم حق بوده و این اعیان ثابته مال خود حق هستن، صور علم حق هستن. ماهیت که یعنی این ثابت که صورت علمانی حق در ازل، وقتی به عالم امکان میاد اینجا بس میشه میدونیم ماهیت، ماهیت ظهور این ثابت. بنابراین قابلیات هم از ناحیه فاعله و با توحید لطمه وارد نمیشه، یعنی همه چیز یک منشأ داره.
بسیار خوب استاد، یه میان برنامه رو ببینیم، در خدمتون باشیم. استاد، خود حضرت عالی طرح سوال بسیار مهم و در این حال حساسی رو فرمودید با اون این که اگر قابلیات رو در مقابل فاعلیت بگیریم، یعنی قابل و فاعل، این ممکنه شبهه ثنویت پیش بیاد. حلش چگونه است؟ فرمودید که ماهیات جلوه صور اعیان ثابتن، صور اعیان ثابت از عین ثابتن، صور اسماء الهیه، اسماء الهی هم خود این ذاته، پس ثنویت پیش نمیاد. این تحلیل قشنگه، این در واقع یه رویکرد عرفانی به قضیه هست. چطور مثلا میشه؟
نه، حکمان متعلق هم همینطور فکر میکنن. ببین آخه حکمان سلسله مراتب دارن، امثال صدر المتعلقین، امثال خود شیخ الرئیس ابو علی سینا، اینا همینطور فکر میکنن، یعنی چاره جزی نیست، یعنی عقل هم اقتضا همینو میکنه، خود عقل نمیفهمه. ثنویت در عالم شرکه، دوگانگی شرکه و این مخالف توحیده و مخالف عقل هم هست. شرک نه تنها که انبیا باش مخالفت کردن، عقل هم شرک کنه این پذیر. دوگانگی اصلا نمیتونه اصالت داشته باشه. ببین حالا اتفاقا شاید بعضی افکار دنیای امروز یا حتی دنیای قدیم، اتفاقا در یونان قدیم بیشتر طرفدار شرک بودن، قبل از افلاطون منظورمه، از افلاطون مسئله توحید بیشتر شروع شد، ولی فیلسوفان قبل از سقراط پریسوکراتیک میگن، اینا بیشتر از شرک حمایت میکردن، آلهه قائل بودن، الهان، آلهه خدایان، و کثرت رو اصل میدونستن. ولی یه محاسبه سرانگشتی حتی به ما نشون میده که کثرت نمیتونه اصل بشه. من برای اینکه این مطلب رو که مطلب الهی که خیلی عمیقه بتونم یه قدری توضیح بدم، شما میارم در عالم وحدت و کثرت همین جهان. ببین ما بیشتر وحدت و کثرت رو با اعداد میفهمیم. ببین 1 2 3 4 الی غیر نهایه، هر چی میتونی عدد بشمار، هر چی تو بری بالا با عدد پایانی نمیرسی. یعنی اعداد بالفعل غیر متناهی نیستن، اما بالقوه غیر متناهی. شما نمیتونی به یه عددی برسی که فوق اون عدد دیگه نتونه تصور بشه. به هر عددی که برسی فوق اون هم یه عدد دیگه متصور است الی غیر نهایه. خب این اعداد رو همه حکما میگویند و شما هم ناچار باید بپذیرید، با ناچار باید بپذیرید، اگه تعامل کنی میپذیری با تعامل، که اعداد رو میگن با هم متباینند. متباین یعنی چی؟ یعنی مدد عدد 4 با عدد 5 با هم نسبت تباین دارن، یعنی هیچ یک از خواص عدد 4 در عدد 5 نیست و هیچ یک از خواص عدد 5 هم در عدد 4 نیست، چون هر عددی یه خواصی داره، میدونی که خواص اعداد بهش میگن، چه لوازم ریاضی چه لوازم دیگه که براش بار بوده، که این بحث مفصلی است در اسم ارسماتیک، سابق میگفتن ارسماتیقی، ارسماتیک که همون ریاضیاته. اینا حالا بحث ریاضی است تو محاسبات عددی، که هر عددی یه خواص داره ویژه که این خواص در عدد دیگر نیست، چه از نظر ریاضی چه از نظر معنوی. حتی مثلا عدد 40 40 بر عدد 40 یه آثاری باره که بر 30 نیست، بر 50 نیست. عدد 40 خودش خواص داره، هم خواص ریاضی در محاسبات ریاضی هم یه خواص معنوی که ای صوفی شراب آنگه شود صاف
که در شیشه
بماند اربعینی، یا مثلا در یه حدیث داره که من اخلص لله اربعین صباحا، کسی که 40 روز اخلاص بورزد یعنی عبادت خالصانه بکنه برای خدا الله
یرد
ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. خود این 40 یه خاصی، اگه 41 روز باشه این اثر نداره، 39 روز باشه این اثر نداره، خود 40 این اثر رو داره. این 40 یه اثری داره که بر 39 تو بار نیست، بر 41 بار. حالا چی میخوام بگم از این تفسیر؟ اعداد متباینن، وقتی متباینن کثرت دارن، هر امور متباینی کثیرن، یعنی با هم جمع نمیشن. اون غیر از اونه، اون میگه من منم تو نیستم، اونم میگه من منم تو نیستم. عرض بکنم حضورتون که در این وسط یه چیزه که با همه اینا سازگاره و به همین جهت حکما اینو عدد نمیدونن، حتی ریاضیدان عدد میدونن ها، حکما میگن عدد واحد، حکما میگن عدد واحد نیست، واحد عدد نیست. البته ریاضیدان ها چون مقداری فکر میکنن، ماهوی فکر نمیکنن، رو مقدار میگن عددم یه واحده ریاضیدان ها، اما حکما میگن واحد عدد نیست. چرا؟ برای اینکه با هیچی که از اعداد مباین نیست. چرا مباین نیست؟ برای اینکه همه اعداد از یک ساخته میشه. توجه. دو از دو تا یک، سه از سه تا یک، چهار از چهار تا یک، پنج از پنج تا یک، همینطور. هر عددی اگه ما واحد نداشتیم عدد نداشتیم. ببینم اگر ما واحد نداشتیم عدد داشتیم یا نه؟
نه.
اصلا کلمه عدد رو اجازه بدید از نظر لغوی من برای شما معنی کنم. ما میگیم عدد رو رد میشیم. البته کلمه عدد یه واژه عربی است. عدد یعنی ما یعد به الواحد. ما یعد یعنی وقتی که واحد رو به تکرار وامی داری. یعنی واحد و میشماری عدد پیدا میشه. پیدایش عدد با شمارش واحده. یک یک دو میشه، یک 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 سه میشه و همینطور. در اینجا ممکنه شما من اشکال بکنی، بگید درست هر عددی از واحد ساخته میشه، دو از دو تا، سه از سه تا واحد، چهار از چهار تا واحد. ولی ممکنه بگید نه خیر، مثلا چهار از چهار تا واحد ساخته میشه، ولی از دو به علاوه دو هم ساخته میشه. ما دو رو به علاوه دو جمع بکنیم
میشه چهار،
میشه چهار، چهار تا واحد هم پرده میذارم میشه چهار. چرا شما حتما اصرار دار بدی که اعداد از واحد ساخته میشن؟ اگر این اشکال شما به من وارد کنی، من به شما پاسخ خواهم گفت که درسته که چهار از
دو خودش دو تا،
دو و دو و سه و یک، حتی برای ساختن چهار ما سه تا راه داریم. یکی این که چهار تا واحد رو پرده هم بذاریم چهار تا واحد چهار تا میشه، یکی دو تا دو تا رو پرده هم بذاریم چهار تا میشه، یکی سه و یک چهار تا، سه راه داریم. چرا شما منحصر کردید در یه راه که بگی من پاسخ به شما خواهم گفت وقتم که دو و دو رو پرلو هم میذاری، اون دو هم از دو تا یکی تشکیل شده، وقتم که سه و یک رو پرلو هم میذاری، اون سه هم از یک و بالاخره سرانجام از یک تشکیل شده. به علاوه یه اشکال فلسفی دیگه هم در این باب هست که اگر چنون چه بگی که عدد چهار که سه راه برای ساختنش داریم، دو و دو، سه و یک و چهار تا یک، از یکی از این راه ها باید ساخته بشه، نه از چهار تا، از نه از هر سه راه. اگر از هر سه راه ساخته بشه، حکما میگن تکرر در ذاتیات لازم میاد و در ذاتی تکرر نیست، باید از یکی اینا ساخته بشه. حالا اگه بنا بشه از یکی از این سه راه بسازی عدد چهار راه، شما از دو و دو میسازی یا از سه و یک میسازی یا از چهار تا یک؟
از چهار تا یک
میسازی. برای هر یک از اونها رو انتخاب کنی، ترجیح بلا مراجعه، برای ترجیح بلا مراجعه، برای خود اونها از یک ساخته شدن. بنابراین اساس اعداد و شماره و ریاضیات که اساس این عالم ریاضیات میدونی، اساس این عالم، این عالم بر اساس ریاضیات بنا شد. شما از یک ذره گرفته تا بزرگترین ساختمان ها، تا بزرگترین کهکشان ها بر اساس محاسبات ریاضی، یعنی اینا مقدار داره و محاسبه داره، هیچ چی در این عالم بی حساب نیست. این عالم که بر اساس ریاضیات استواره، همه ریاضیات بر اساس یک استواره و سرانجام واحده. حالا اگه شما بگی نه هم واحد باشه هم کثیر، دوباره اصالت کثیر قائل شد. اصلا کثرت از واحد پیدا میشه؟ اصلا کثرت از کجا پیدا میشه؟ کثرت نمیتونه اصل باشه،
واحد پیدا میشه.
کثرت اونجایی هست که واحد هست. اگر واحد نبود کثرت بود؟
نه.
این جواب بده.
نه.
اگر واحد نبود کثرت نبود؟
نبود.
پس چگونه کثرت میتونه اصل باشه؟ کثرت هیچ وقت نمیتونه اصل باشه، همواره اصل واحده. خواستم یه برهان بیارم برای اینکه ما چرا از توحید دم میزنیم. تو میخوام بگم توحید علاوه بر اینکه الهی است و همه انبیا از توحید صحبت کردن، عقل آدمی هم میفهمه که اساس توحید، اساس وحدت، توحید یعنی وحدت، یعنی اصل هستی واحد.
حالا میشه از قاعده کن هو وجه هم استفاده کرد، راحت تر نیست استاد؟
که بگیم چه مثلا؟
من از ذات خدا کنهش یه چیزه.
خب بله،
خب جلوه هاش
طبعا جلوه هاش باز کس، البته کسرت هم از واحد درس کردیم دیگه، یعنی اگر واحد نبود که کسرت
عرفانی تره.
بله، جلوه های حق تعالی نه اینکه کثیره، لایتناهیه، یعنی کسرت لایتناها داره. جلوه های حق تعالی هر لحظه، این لحظه آن لایتناهی خداوند جلوه داره، ولی منشأ این جلوه ها یک متجلیه، متجلیه که حق تبارک و تعالی یک چیزه، ولی جلوه الى غیر نهایه، الى الابد، من الازل الى الابد، جلوه اندر جلوه، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار جلوه تماشا کنم تو را،
دیده تماشا،
با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. تازه منم باید دیده هامو عوض کنم، اگه یه دید داشته باشم یه جلوه میبینم، منم لحظه لحظه باید دیدمو عوض کنم، تعویض دیده من با جلوه حقه. این همه جلوات حقه و کثیره. این که عرفا گاهی مثل حافظ، مثل خود مولانا، اینم اینجا من عرض کنم، از فرصت استفاده کنم، از زلف صحبت کنم، زلف معشوق. این زلف معشوق در اصطلاح عرفا زلف سیاهه و سیاهی علامت کثرته، همیشه وحدت با نور نشون داده میشه، با روشنایی، و کثرت با سیاهی نشون داده میشه. این که از زلف سیاه سخن میگوین اشاره به کثرات معشوقه، یعنی اشاره به تجلیات حقه. هر جا شما دیده حافظ از زلف معشوق صحبت میکنه یا خود مولانا، علامت یعنی اشاره به تجلیات حق تبارک و تعالی است. و این کثرت و این سیاهی لایتناهیه، سیاهی کثرت یعنی سیاهی تجلی.
احسن استاد، خیلی بحث زیبایی شد. واقعا در ابتدای امر انسان حس میکنه که اینها مثلا با یک احساسات شاعرانه یه چیزایی رو بافتن، ولی حقیقتا آدم این مثنوی رو می‌بینه یک مصرعش هم جابجا نشده، یعنی چینیش ابیاتش، کلماتش
به دقت ریاضی،
واقعا
از ریاضی دقیق‌تر، تمام مبانی عرفانی و عرفا همشون با دقت ریاضی حساب شده است. عدد مسائل و معانی در حرف عرفا است. حرف عرفا خیلی دقیق‌تر از حرف فلاسفه است. اینو فکر کنن به قول شما، همطور که فهمیدین اینا خیال تخیلات شاعران است. هرگز چنین نیست. البته عارف شاعر، هر شاعر عارف نیست.
بله.
ما از عارف شاعر سخن میگیم فعلا.
عارف حکیم شاعر. همین موضوع که چشم جز واحد نمیبیند، کثرت اعتباری است، با یه مصرع، با یه بیت. آدمی دیده است و باقی پوست است. دیده آن است آن که دیده دوست است. دیده اگر دیده باشه فقط دوستو میبینه. دیده اگر غیر تو بیند کور به، اون دیگه دیده نیست. از حریم آدمیت دور به. مثلا با همین یه بیت بحث واحد و کثیر، اصالت واحد رو در مقابل کثیر نشون داده. البته خب با دریای موج هم میشه حل کرد.
بله، اونم همینطوره.
دور گردون را ز موج عشقون.
همینین دریا بی موج هیچ وقت نیست. حالا منتاش این مواج خیلی آشکاره.
یه موقع
موجی است که سرازیر میشه، مثل کوه میاد، گاهی موج خفیف. ولی هیچ وقت دریا بدون موج نیست. اصلا خاصیت دریا مواج بودنه.
احسن.
خاصیت هستی که در اصل واحد هستی تجلیه و تکثره و رنگ به رنگ ظاهر شدن و حسنش در همینه. بله
بله. جناب مولوی یکی از زیبایی های بحثشون پیرامون عشق، عشق را هم از طرف افلاک به خاک میداند، هم از خاک به افلاک.
دقیقا
در دیوانش میفرماید خاک من اگر گندم براید، از اون گرنان پزی مستی فزاید، خمیر و نانوا دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید. خیلی عجیبه، یعنی در همه اجزای عالم مخصوصا خاک این عشق را میبینه.
این نکته که شما فرمودید که بسیار نکته مهمی است در مولانا که انگشت گذاشتین شما الان، این نشانه فکر دیالکتیکی مولاناست. ما بارها عرض کردیم که مولانا دیالکتیکی فکر میکنه. دیالکتیک فکر کردن البته دیالکتیک هگلی نیست، هرچند هگل تحت تاثیر مولانا بوده، یه جا خودش اظهار کرده که من از مولانا گرفتم. دیالکتیک الهیست، متعلهانه دیالکتیک فکر میکنه. یعنی اشیا رو در هم با ارتباط میبینه همیشه. دیالکتیک یعنی در ارتباط دیدن اشیا با هم. این یه دون جدل و دیالکتیک الهی است که مولانا قهرمان دیالکتیک الهی است. ببین همینطور که شما فرمودین از ذره تا خاک دو سر میبینه عشق را، در یه جای با صراحت گفته، میگه عاشقی گر زین سر است، گر زون سر است، عاقبت ما را بدون شه رهبر است. این عصاره فکر مولاناست.
استاد با همه اوصافی که برای عشق قائله در مورد عشق خواص میفرماید عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. این دو تا مقام عرفانی رو در یه بیت داره مطرح میکنه.
خیلی حرفه، خیلی حرفه. بله، اولا عشق برای خواص، خود اینجا یه نوع تقسیم بندی است رو عشق. حالا بعدم که شما اولی اشعار خوندی فرصت نشد روش صحبت بکنیم که عشق هم حتی یه جایی موقف میدونه ایشون و میگه بالاترش هست.
حالا از میخوام
بله، عشق میگه برای خواص مانند کشتیه. هر آدمی که عاشق شد لزوما ممکنه که سر به سلامت به مقصد نرسونه. عشق گاهی پرت و پلاش میکنه. عشق میتونه آدمو مثل یه اسب چموشه. این اسب چموش اگه کسی
اهلش نباشه خوب
بتونه سوارکار خوبی باشه میتونه به مقصد برسه، ولی چه بسا پرت کنه آدم رو. این برای خواص میگه مانند کشتیه که اینا رو به سلامت به مقصد میرسانه. خواص کسانی که اهل عشق باشن، ولی ممکنه کسانی هم در این وسط پرت بشن. عشق خیلی زور داره، خیلی خیلی پر زوره عشق. این یه مسئله است. اون وقت بعد حالا خواهیم گفت اگه وقت باشه یا در فرصت دیگری، که اون مطلبی که اول شما قرائت فرمودین خیلی مهمه و همینجا داره اشاره میکنه که
زیرکی بفروش،
زیرکی بفروش و حیرانی بخر. زیر در عشق اصلا زیرکی هم به درد نمیخوره. محاسبه نیست در عشق. اگه شما بخوای هم عاشق باشی هم محاسبات داشته باشی، که البته انسان بدون محاسبه هم نمیشه باشه، ولی خب یه زیرکی، زیرکی یعنی هم محاسبات روزمره زندگی که انسان هم طبیعتاً محاسبه داره. انسان که بدون محاسبه زندگی نمیکنه. اما یه مقامی هست که مقام حیرانیه. این حیرانی نه حیرت شک آلود، این حیرت، حیرت در عظمته.
حیمان.
دو نوع حیمانه، دو نوع حیرت داریم. یه حیرت از تردیده که آدم مردد بین این طرف برم یا اون طرف برم. یه حیرتی است که در اثر عظمت پیدا میشه. شما با یه عظمتی که مواجه میشی حیرت پیدا میکنی. چون که ترس هم دو قسمه، یه ترس از عافیته که میترسی خطری متوجه شما بشه، یه خطری، قتلی، زخمی، جرحی. این خب این ترس معمولی که همه دارن، حیوانات هم حتی این ترس دارن. یه ترسیست که از عظمته، یعنی چنان مقهور واقع میشه از عظمتشه که اصلا سهمناکه. ترس شما رو میگیره و حیرت شما رو میگیره. و این همون حیرتیست که حضرت ختمی مرتبت و سید الموحدین صلی الله علیه و آله و سلم فرموده رب زدنی فیک تحیرا. حضرت میخواد از خداوند که حیرتشو بر حیرتش بیفزاید. اهل حیرت هست حضرت، در عظمت حق. حیرت در عظمت حق داره. میگه خدای این حیرت منو بیشتر کن. حیرت منو بیشتر کن یعنی من بیشتر به عظمت تو واقف بشم.
همین جمله رو جناب مولوی میفرماید از سبب دانی شود کم حیرت، حیرتت آرد حضور حضرت.
امینه.
تا مادام که تحیر رو به معنی یک مرکب میخواد،
دقیقاً تا مادام که سبب دانی یعنی علت و معلولی و فلسفی فکر میکنی، خیلی تعجب نداری. محاسبات دیگه، این علت، این معلول طبیعتاً معلول، تابع علت، هر کجا علت هست معلول هست، حکم قاطع است. اما وقتی سبب سوز شدی و علت سوز شدی، حیران
دیده خواهم
سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. اون مقام حیرته. اونجا دیگه خیلی با اون قاطعیت حرف نمیزنی. یعنی عظمت اونچنان شما رو مقهور میکنه که دیگه نمیتونی به راحتی حکم صادر کنی. یعنی مقهور عظمت لایتناهی واقع میشه.
دیگه لازم هم نیست اون مقامی که
نه، اون حیرت اصلا دیگه مقام دیگریه.
مخور حضرت حق شد دیگه.
بله، اون بزرگترین مقام آدمی است.
بله. خیلی زیبا استاد. حالا انشالله در جلسه آینده جناب مولوی با وجود این که عشق انسان را به حضرت میرسانه و به حیرت و چه و چه، به دنبال این احساس عجز میکنه، هم برای عقل هم برای عشق. این وادی دیگری رو میگو شاید که انشالله من در جلسه آینده این طرح سوال خواهم کرد، از محضر شما استفاده خواهم کرد. امیدوارم که بینندگان عزیز ما، همراهان حکمت دوست و خوشخریه و عاشقان عرفان اسلامی و عرفان اهل بیت، تشکر میکنیم که با تلفن هاشون و اظهار محبت هاشون ما را تشویق میکنن که همچنان در محضرشون باشیم. یا رب این شمع دل افروز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت، بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه برافروز دل و دین من است، تا هم آغوش که می باشد و هم خانه کیست؟ تا دیدار دیگر، به اتفاق استاد عزیز و همه شما بینندگان خوب و صمیمی خداحافظی می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.